سلفی در مصر با مسلمانان نسبت به خوردن بادمجان رومی هشدار داده و اعلام کرده که این یک میوه مسیحی است.
شاخ شیطان،
شاخ شیطان،
شیعه رافضی خسیس،
فرزندان امیه،
فرزندان
امیه، و ما ادراک ما این
بهاییت. بیا
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی رادیو معارف سلام. برنامه بیراهه رو با موضوع نقد و بررسی اندیشه‌های وهابیت، جایگاه اون در بین فرقه‌های اسلامی و نقش قدرت‌های استعماری در شکل گیری این فرقه میشنوین. در این برنامه هم از سخنان جناب حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی علیزاده موسوی، رئیس محترم پژوهشکده حج و زیارات، بهره میبریم که در حوزه وهابیت و تبارشناسی سلفی تکفیری آثار متعددی نوشتن. نظام سیاسی در اندیشه سید ابوالاعلا مودودی و بیداری اسلامی دوتا از کتاب ها و مقالات ایشونه. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، محمد، محمد.
عزیزان، در قسمت قبلی برنامه بیراهه شنیدین که گروه های تندرو تکفیری چطور از عقاید پیشینیان خودشون جلوتر رفتن و با قرائت جدید از مفاهیم قدیمی اونها رو به نفع مطامع غیر اسلامی و غیر انسانی خودشون مصادره کردن. در این قسمت سعی داریم به زمینه های فکری و تاریخی و اجتماعی این برداشت ها بپردازیم. بخش اول از سخنان استاد علیزاده رو بشنوین. بازم در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته اجمالاً گفته شد که عقاید جریان‌های تکفیری جدید رو ما نمی‌توانیم صرفاً به عقاید وهابیت محدود کنیم و اینها عقاید جدیدی رو از اندیشمندان معاصر جهان اسلام گرفتن که این عقاید در حقیقت ریشه در اسلام و کتاب و قرآن و سنت هم داره. اولین ویژگی یا اولین آموزه‌ای که اینها تصدیر کردن و وارونه معنا کردن مفهوم جاهلیت بود که گفته شد که 4 ویژگی برای جامعه جاهلی خداوند متعال می شمارد. اول ظن جاهلیت هست، دوم حمیت الجاهلیه هست، سوم حکم الجاهلیه هست و چهارم تبرج الجاهلیه. و به عبارت دیگر می توانیم این گونه بگیم بر اساس قرآن در حقیقت 2 ویژگی اساسی موجب می شد که یک جامعه جامعه جاهلی باشد. 1 مشکلات اعتقادی مانند کفر و شرک و این موارد، و 2 مشکلات روحی و اخلاقی مانند فساد، فحشا و تعصبات که گاه منجر به جنگ های خیلی ویرانگر می شد. به عبارت دیگر جامعه جاهلی از نگاه قرآن جامعه ای است که این ویژگی ها رو داشته، اولا در حوزه اعتقاد گرفتاره انحراف باشه و ثانیا در حوزه روح و اخلاق گرفتار فساد باشه و در حقیقت این ویژگی رو داشته باشه. و بنابراین هست هنگامی که قرآن دوران جاهلیت رو میخواد ترسیم بکند خیلی زیبا بیان میکنه، تمام که در قرآن میفرماید که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. خب اینجا داره قرآن چگونه میفرماید؟ میفرماید جاهلیت عصری بود که مردم در آستانه به اصطلاح فرو افتادن در دل آتش بودن. فکنتم علی شفا حفره من النار، یعنی دیگه لبه حفره از آتش قرار داشتید که خدا شما رو نجات داد. امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز خیلی زیبا عصر جاهلیت رو ترسیم میکند. در خطبه نهج البلاغه حضرت اینگونه خطبه 26 میفرمایند خیلی زیبا که خداوند متعال پیامبر را مبلغی برای عالمیان و امینی برای فرستادن قرآن و رسالت مبعوث کرد. بعد میان حال مردم رو حضرت میگن، میگن در آن حال شما گروه عرب با بدترین دین و در بدترین جامعه زندگی میکردی، در میان سنگهای سخت و مارهای ناشنوا سکنا داشتی، آبهای تیره می آشامیدید، غذای خشن می خوردید، کنایه از قضاهای خیلی بد و ناجور، خون یکدیگر را می ریختید، با خیشاوندان خود قطع رابطه می کردید، بت‌ها در میان شما نصب شده بود برای پرستش و سخت اسیر گناهان و انحراف‌ها بودید. تو خیلی زیبا بیان می کنه. یا هنگامی که از جنگ صفین حضرت برمی گردن، باز خیلی زیبا این ویژگی ها رو بیان می کنن. میگن خدا پیامبر رو زمانی برای شما فرستاد که همتون گرفتار بودید، رشته های دین پاره و ستون های ایمان و یقین ناپایدار بود، مردم در اصول دین اختلاف داشتند، امورشان پراکنده بود، راه رهایی دشوار بود و پناهگاهی وجود نداشت، چراغ هدایت بی نور بود و کوردلی همگان را فرا گرفته بود، خدای رحمان معصیت و شیطان یاری می شد، ایمان بیاور، ستونهای آن ویران، نشانهای آن انکار، راههای آن ویران و جادههای آن کهنه و فراموش شده بود. مردم جاهلی شیطان را اطاعت می کردند و به راههای او می رفتند و از آبشخورش سیراب می شدند. با دست مردم جاهلیت نشانه های شیطان آشکار و پرچم او برافراشته شد. فتنه ها مردم را لگدمال و با سم های محکمش نابودشان کرده و خود پا بر جا ایستاده بود. مردم حیران و سرگردان، بیخبر و فریب خورده در کنار بهترین خانه یعنی کعبه و بدترین همسایگان یعنی بت پرستان زندگی می کردن. در سرزمینی که دانشمند آن لب فرو بسته و جاهل گرامی بود، خواب مردم بیداری و سرمه چشمشان اشک بود. خب حضرت خیلی زیبا اومدن بیان کردن جاهلیت رو که جاهلیت چه دورانی بود، توصیفی کرده بودن. اما چیزی رو که ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که جاهلیت هنگامی که ما میگیم صرفاً بر اون جامعه قبل از اسلام صدق نمی کرد، به این معنا که ما بگوییم فقط جاهلیت اون عصر بود و دیگه ما در دورانهای بعد جاهلیت ما نداریم. به عبارت دیگر هر جامعه‌ای که این ویژگی‌ها درش باشد، درش شرک باشه، درش کفر باشه، درش خونریزی باشه، درش تعصب باشه، درش بسا تبرج باشه، تمام اینها این جوامع رو هم ما باید بهش بگیم بسا تکفیری و اینها هم در حقیقت جوامع تکفیری هستن و باید بهش به اصطلاح همون ویژگی ها رو استناد کرد.
معنا و مفهوم وهابیت به پیروان محمد ابن عبدالوهاب که در سال 1115
ابن تیمیه حرانی در اهانت و مخالفت و دشمنی با اهل بیت.
سلفیگری چیست؟ سلفی کیست؟ و مکتب سلفیه چیست؟
این شیخ وهابی هند جگرخوار رو مادر امت اسلامی معرفی می‌کنه.
مخالفت ابن تیمیه با اهل بیت و به طور خاص با امیرالمومنین علیه السلام.
دوستان، در حال حاضر ضروریه که علمای دین و فقها در کنار روشنفکران و فرهیختگان به تأمل بپردازن که گروه‌های سلفی تکفیری چه نوع اسلامی رو معرفی و نمایندگی می‌کنن، ریشه‌های این عقاید چیه و روش‌های تفسیر اونها چگونه است. در واقع این مطالعه دقیق هم مرزبندی با اونها رو مشخص می‌کنه و هم توان نقدشون برای مجامع علمی ممکن و فراهم. در ادامه برنامه بیراهه، حجت الاسلام محمد تقی سعیدی نژاد، کارشناس فرق و مذاهب، کتابی درباره عقاید وهابیت معرفی می‌کنند تا بیشتر باهاشون آشنا بشیم.
خب در این قسمت از برنامه خدمت شنوندگان محترم نرم افزاری معرفی میشه تحت عنوان وهابیت شناسی که مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی اون رو تولید کرده. گرچه وضعیت فعلیش توقف تولید هست ولی گمانم در بازار قابل تهیه باشه. در این نرم افزار تاریخچه، نقد و بررسی، جریان شناسی، پاسخ به شبهات وهابیان مورد بحث و بررسی قرار گرفته. مجموعه ایست از 40 عنوان کتاب فارسی و عربی پیرامون بحث وهابیت، پژوهش ها، تاریخ وهابیت، نقد و بررسی عقاید وهابیت و کتاب شناسی. من در فرصت باقی مانده به بخشی از در واقع محتوای این نرم افزار اشاره میکنم. تاریخچه وهابیت، نقد و بررسی عقاید وهابیت، جریان شناسی وهابیت، پاسخ به شبهات وهابیت و مسئله وحدت و بخشی هم از این در واقع نرم افزار به نگارخانه اختصاص داره که فیلم های سخنرانی مسبسران گرانقدری که مشرف به تشیع شدن و همچنین امکانات و قابلیت های دیگه‌ای در این نرم افزار هستش که قابل استفاده است. امید است که انشالله به این نرم افزار مفید دسترسی پیدا بکنید و بتواند در جهت رشد فکری شما عزیزان مؤثر باشه انشاءالله.
نفاق خشونت قهر غارت مروری بر اندیشه ها و عملکرد فرقه گمراه وهابیت در برنامه بیراهه.
همراهان گرامی، در کنار ریشه یابی ها و توارشناسی های فقهی و کلامی لازمه که محققین علوم اجتماعی به خصوص روانشناسا و جامعه شناسا عقاید و اقدامات اعضای گروه های تکبیری رو در پرتو نظریه های علمی مطالعه کنن. ریشه های رفتاری اونها باید تحلیل شه که مثلا تربیت غلط، سرخوردگی ها، تحقیر ها، افسردگی، روان پریشی، خود بزرگ بینی و بیماری های روحی و شخصیتی و انواع اختلال ها و نابهنجاری ها چه نقشی در رفتارهای خشن و وحشیانه و ضد انسانی این افراد داشتن. بخش دوم از سخنان استاد علیزاده.
خب عرضم به خدمت شما همونجور که عرض کردم، بحث جاهلیت در قرآن به شدت بهش توجه شده، اما در عصر حاضر هم برخی از اندیشمندان به مبحث جاهلیت توجه کردند. به این معنا که اومدن شرایط امروز جهان رو وقتی بررسی کردن، نشانه ها و همانندی هایی بین جاهلیت مطروحه در قرآن و جاهلیت عصر حاضر مشاهده کردند. یعنی دیدن امروز رو ما هنگامی که نگاه بهش میکنیم میبینیم که همون ویژگی ها در جوامع امروز هست، یا به عبارتی دیگر میتوانیم عصر حاضر رو هم بهش عصر جاهلیت بگیم. شاید در میان اندیشمندان معاصر نخستین کسی که به از مفهوم و واژه جاهلیت استفاده کرد و اون رو تسری داد به عصر حاضر، شخصیتی است به نام سید ابوالاعلا مودودی که ایشون متوفای سال 1158 شمسی است، یعنی سال 1979، و از اندیشمندان متفکر هندی پاکستانی است. به عبارت دیگر ایشون کسی است که در منطقه شبه قاره، یعنی هند و پاکستان و بنگلادش، منشأ تأثیرات بسیاری بود. وی یکی از مشکلات جهان امروز رو جاهلیت یا استضعاف مینامه. میگه امروز جهان در حقیقت گرفتار جاهلیت هست یا استضعاف هست. سید ابوالاعلا مودودی کتابی داره به نام اسلام و جاهلیت که در این کتاب نظرات خودش رو در مورد جاهلیت به صورت مبسوط بیان میکنه و میاد با یک رویکرد تاریخی جاهلیت رو به انواع مختلفی تقسیم میکنه، مانند جاهلیت خالص. یه جاهلیت خالص در اون جاهلیتی است که خدا کلن دیگه انکار میشه و انسان اسیر دست شیطانه، یعنی به اصطلاح شرایطش به گونه ایست که کلن شیطان برش حکومت میکنه. این رو میگه جاهلیت خالص. میگه یک جاهلیت ما داریم، جاهلیت شرکالوده، که انسان خدا رو قبول داره اما در کنار خدا اعتقاد به خدایان دیگری هم داره. و بعد میگه یه جاهلیت دیگری به نام جاهلیت راهبانه رو تبیین میکنه که میگه انسان در این نوع از جاهلیت تمامی لذایز دنیوی رو بر خودش حرام میکنه و موجب بدبختی میدونه و بنابراین به گوشه انزوا پناه میبره و به نوعی گرفتار گوشه‌گیری و انزوا میشه. میگه این هم جاهلیتی است که اسمش رو میگذاریم جاهلیت راهبانه. خب چرا سید ابوالاعلا میاد در حقیقت انواع جاهلیت رو ترسیم میکنه؟ به خاطر اینکه میخواد رد پای این جاهلیت رو در عصر حاضر پیدا بکنه و ببینه جاهلیت امروز با کدوم یکی از این جاهلیت ها هماهنگه. در این میان در حقیقت هنگامی که اون میاد شرایط رو در حقیقت مودودی شرایط رو بررسی میکنه، میاد جاهلیت رو در جهان غرب و تمدن غربی پیدا میکنه و این میگه هنگامی که ما جاهلیت به اصطلاح جامعه غربی رو بررسی میکنیم، میبینیم یک جامعه ایست که ویژگی های جاهلیت در این جامعه کاملا قابل به اصطلاح مشاهده است. به عبارت دیگر یک تمدن کاملا دنیوی و منفعتگراست که خدا هیچ جایگاهی در این جامعه نداره، ارزش‌های انسانی از این جامعه کاملا رخت بسته، همه به دنبال منافع شخصی خودشون هستن و برای رسیدن به اهداف مادی خودشون از هیچ به اصطلاح عملی هم فروگذار نمی کنن و در حقیقت این شهوات و خواسته های نفسی انسان هست که اون رو در این مسیر هدایت می کنه. پس بنابراین می بینیم نگاه سید ابوالاعلا در حقیقت جاهلیت، تطبیق جاهلیت بر جامعه غربی هست. بعد از سید ابوالاعلا ابوالحسن ندوی است که ایشون هم از اندیشمندان هندی است. ایشون متوفای سال 1178 شمسی است که ایشون باز متأثر از مودودی نظریه جاهلیت اون رو دنبال میکنه و یک اثر ماندگاری داره به نام مازا خسر العالم به انحطاط المسلمین، به این معنا که در این کتاب ایشون اشاره به این میکنه که دوری از اسلام موجب شده که عالم کلن خسارت ببینه و خسارت زده بشه. میگه جهان امروز حرکتش به طرف جاهلیته و ایشون تمام عالم رو به قطاری، جهان رو به قطار سریع تشبیه میکنه که با قدرت تمام داره به طرف نیستی و نابودی پیش میره و این حرکتش هم به خاطر اینی که اسلام در این نادیده گرفته شده و بنابراین گرفتار این شرایط هست. پس بنابراین ما مشاهده میکنیم هم در نظریه سید قطب، هم در نظریه سید ابوالاعلا مودودی و هم در نظریه سید ابوالحسن ندوی، هر دو جاهلیت منطبق بر جامعه غربی است.
بیراهه
دوستان همراه، توجه به این موضوع بسیار راهگشاست که گروه های خشن و تکفیری فعال در مناطق اسلامی تنها چند گروهک تروریستی نظامی در جاهایی محدود نیستند و اونها را باید در متن برداشت‌های محدود و تعصب‌آلود و خشن متفکرین قدیم و جدید اونها فهمید و تحلیل کرد. باید تحلیل بشه که این گذشته و سلفی که طالب بازگشت به اون هستن یعنی چی و اساساً چرا باید به گذشته برگشت و اگر در متن دین از ما رجوع به سیره و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواسته شده، این رجوع با چه کیفیتی ممکنه و مفید. همراهان گرامی، برنامه بیراهه رو با بخش خبری و اطلاع رسانی و صحبت‌های آقای کریمی، کارشناس فرق و مذاهب پی میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که وهابیت در راستای فعالیت‌های رسانه خودش در حوزه تبلیغ دینی 4 شبکه ماهواره فارسی زبان راه اندازی کرده که در وقت خودش به معرفی اونها و کارشناسانشون و بحث محتوای اونها خواهیم پرداخت. اما قبل از اون به نظرم اونچه که مهمه اینه که ما با تاکتیک هایی که و روش هایی که اینها در بحث تبلیغ رسانه‌ای خودشون استفاده میکنن آشنا بشیم و یه مقدار در مورد اینها صحبت کنیم. اولین تاکتیکی که اینها ازش استفاده میکنن ائتلاف و همگرایی با اهل سنته. خب مستحضر هستین که وهابیت تفاوتها و اختلافات و تضادهای خیلی جدی با اهل سنت دارن، به خصوص با شافعی ها و حنفی ها در حوزه توسل و زیارت که بیشترین چالش رو با اینها دارن، حالا فارغ از بحث های فقهی و در واقع احکام، اینا اختلافات خیلی جدی دارن و به خصوص با صوفی‌های اهل سنت به شدت اینها در تقابل هستن و همون مشکلی که با شیعیان دارن در واقع با اونها هم دارن و چه بسا جدی‌تر. اما اینها اومدن در یک در حقیقت رویکرد تاکتیکی فعلا این اختلافات رو کنار گذاشتن و خودشون رو سعی کردن که به اونها نزدیک کنن و از طرح مباحث اختلافی با اونها به شدت پرهیز میکنن و در واقع سعی میکنن که یک جبهه متحدی رو علیه تشیع القا بکنن، یعنی شیعه یک
فرقه کاملا متفاوت، جداگانه و منزوی از قاطبه اهل سنت که ما وهابیت هم جزء اون قاطبه هستیم و همه ما در تقابل با تشریع و مخالفت با تفکرات اون متفق القول هستیم، در صورتی که به هیچ وجه اینطوری نیست. خیلی از اهل سنت میبینید که در ایران عزیز دارن زندگی میکنن، با هم ازدواج میکنن، با هم مراوده دارن، در نماز جماعت هم شرکت میکنن و این اختلافات به هیچ وجه وجود نداره. اختلافات اهل سنت با وهابی خیلی خیلی بیشتر از اختلافات اونها با تشیع هست، اما اونها تلاش میکنن که اینجور وانمود کنن که اساساً به قدری اختلاف بین شیعه و مابقی اهل تسنن زیاد هست که اساساً حتی از این تعبیر کاملا استفاده میکنن که دین جدید، دین تشیعی، اساساً اصلا تشیع جزء دین اسلام نیست و یه چیزی غیر از که بطلان این نظر کاملا واضح هستش.
عزیزان شنونده، پرداختن به ریشه های تاریخی و سیاسی برای شناخت جریان های منحرف امروزی و حساسیت بر عقاید زمین سازشون از جنبه دیگه هم اهمیت داره. اینکه مراقب نگرش های الهیاتی و فقهی متعصبانی در اطرافمون باشیم که دین رو مخالف و مغایر با عقلانیت، علم، فلسفه، عرفان، هنر و ادب جلوه میدن. ما شیعیان به تأسی از امامان علیهم السلام همیشه افتخار تبعیت از عقلانیت و آزاداندیشی رو داشتیم و مناظره‌ها و احتجاجات ایشون در تبیین و دفاع از معارف دینی بهترین گواه بر نداشتن تعصب و استفاده از روش‌های آموزشی و تربیتی همراه با مدارا در این کار هاست. سخنان استاد علیزاده رو میشنوید.
شخصیت سومی که جاهلیت رو ازش استفاده میکنه سید قطب هست. به عبارت دیگر مفهوم جاهلیت در اندیشه سید قطب برگرفته از مفهوم جاهلیت در اندیشه سید ابوالعلا مودودی است، با این تفاوت که در اندیشه سید قطب ابعاد این جاهلیت دیگه همون ابعاد و زوایای اندیشه مودودی نیست و حالت جزمگرایانه تندتر و افراطی تری به خودش میگیره. در یک نگاه سید قطب میاد جوامع رو به دو دسته تقسیم میکنه، جوامع خوب و بد. جامعه بد رو میگه جامعه جاهلی است و جامعه خوب خب طبیعتا جامعه غیر جاهلی است. اما جامعه جاهلی در عقیده اون چیه؟ جامعه جاهلی در عقیده سید قطب هر جامعه ایست که عبودیت خدا را در بینش اعتقادی، شعائر تعبدی و قانونگذاری به خدا منحصر نکند، یعنی همون توحید در حاکمیت. به عبارت دیگر هر جامعه ای که تعبیر ساده اینه که درش حاکمش حاکم اسلامی، اون اسلامی که مد نظر سید قطب هست، اون حاکم نیست، این جامعه جامعه به اصطلاح جاهلی است. و ایشون امروز جاهلیت امروز رو اصطلاحا جاهلیت مدرن میخوانه، میگه این جاهلیت جاهلیت مدرنه و این جاهلیت به مراتب خطرناکتر از جامعه جاهلی زمان پیامبر است. تعبیر دقیقش این هست که خودش میگه، میگه ما امروز در جاهلیتی مانند جاهلیت پیش از اسلام حتی وحشتناکتر از آن گرفتار شده ایم، هر چه در پیرامون ماست جاهلیت است. و میگه بعد مهمترین ویژگی جاهلیت امروز بندگی بشر برای بشره. میگه در حقیقت امروز کسانی حاکمان زمینن و بقیه دارن از اونها پیروی میکنن. خب بر این اساس انگامی که شما نگاه میکنید میبینید که وقتی جاهلیت رو شما این گونه معنا کردید دیگه جامعه غیر جاهلی در جهان باقی نمیمونه، یعنی تمام جوامع میشن در حقیقت جوامع جاهلیت. و تفسیر همونجور که در جلسات گذشته هم عرض کردم ریشه در توحید در حاکمیت داره. میگه هر جامعه ای که حاکمش حاکم الهی نباشد این جامعه جامعه جاهلی است. تفسیری که سید قطب از لا اله الا الله داره اینه، میگه لا اله الا الله معناش اینه لا حاکمیت الا لله ولا شریعت الا من الله ولا سلطان لاحد الا احد لان السلطان كله لله، یعنی خب اینجا مشاهده میکنیم که تمام نگاه سید قطب چگونه هست. با این نگاه عرضم به خدمت شما سید قطب ورود پیدا میکنه و خب اینم جذابیت داره برای خودش. یعنی سینگامی که سید قطب بحث جاهلیت رو مطرح میکند، دورانی است که تمامی جهان اسلام گرفتار سلطه غربه. تو این فضا سید قطب میاد بحث جاهلیت رو مطرح میکنه و بنابر این تأثیر خودش رو در جهان میگذاره. میگه بعد تمام جهان در حقیقت در جاهلیته و مصادیقی هم بیان میکنه. میگه اگر جاهلیت قبل از اسلام بود، خب یکی از مصادیقش، یکی از نشانه های جاهلیت جنگ و خونریزیه. جنگ و خونریزی در قبل از اسلام با شمشیر بود، هم دیگه رو میزدن میکشتن، نهایتش 400-500 نفر در یک جنگ یا 1000 نفر در یک جنگ کشته میشدن. اما ما شاهد این هستیم که در جنگ جهانی اول 15 میلیون انسان کشته شده، پس این جاهلیته. یا در جنگ جهانی دوم 50 میلیون انسان کشته شده، پس این جاهلیت است. بنابراین اصلا جاهلیت اون چیزی نیست که اینها بهش توجه کردن و تکیه کردن. پس بنابراین میبینیم که این تأثیر خودش رو بر فضای جهان میگذاره و سید قطب حرفش اینه، میگه که اگر مودودی فقط غرب رو جامعه جاهلی معرفی کرد، ما جدای از جامعه غرب جوامع اسلامی هم در نگاه ما جامعه جاهلی هستن. یعنی اینها هم گرفتار جاهلیتن و اینها رو هم ما باید جامعه جاهلی معرفی کنیم. چرا؟ چون حاکمان این کشورها هم حاکمان غیر اسلامی هستن و ما دیگه نمیتونیم اینها رو حاکمان اسلامی معرفی کنیم. بنابراین تمام این جوامع، جامعه مصر، جامعه سودان، جامعه تونس، تمام کشورهای اسلامی به نوعی همه جوامع جاهلی هستند. خب ما اگر این برنامه رو به اصطلاح بررسی رو پیش بیاییم، کاملا مشاهده میکنیم که اندیشه جاهلیت چگونه از یک نگاه نسبتا معتدل از سید ابوالعلا مودودی شروع میشه، به سید قطب میرسه، بسیار افراطی میشه و بعد در اندیشه جهادیان متأخر این اندیشه به شدت رادیکالتر و افراطی میشود که در جلسات بعد انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا الله یا الله یا الله یا الله.
همراهان گرامی، با برنامه بیراهه از رادیو معارف در خدمت شما بودیم. در این برنامه شنیدین که در دوران معاصر هر کدوم از دانشمندان اسلامی بر بچی از تعالیم قرآن تأکید داشتند که بعدها زمینه ای شد برای سوء استفاده گروه های جهادی و خشن. اولویت شناسایی رویکردهای فقهی و کلامی عقاید سلفی های تکفیری و دقت در بسترهای روانی و اجتماعی پیروانشون هم روشن شد. در نهایت اینکه در کنار این بررسی‌های نظری، مقابله نظامی با این جنایت‌ها ضرورتیه که فقط با ایثار خون شهدای رزمنده و مدافعین حرم محقق میشه. به روح ملکوتی اونها درود می‌فرستیم و تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای یکتا می‌سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعون في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد.
رسالة دين صدا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستز اصینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
آیا واقعی ظهور امام زمان یه امر طبیعیه یا یه معجزه و امر خارق العاده؟ و نجعلهم